قصه برای بچه های ریشدار، نوشته محمد علی جمالزاده. قصه هشتم، صالح و طالح، داستان امیر و زندانیان. زندانی اول: از بس روزنامه ها مقالات آتشین نوشتم دو طرفداران زندانیان در مجامع و عمومی و خصوصی نطق و خطاب ایراد کردن و تظاهرات پر سر و صدا راه انداختن. عاقبت امیر که با همه شقاوت یک سر از شفقت، که با شقاوت در چند حرف از حروف الف و شریک و مجانسه است، تصمیم گرفت که سری به زندان بزرگ شهر بزند. زندان بنای مستحکم و چشمگیری بود که همه با صخره سما و آهک ساروج و میله های فلزی از آهن و فولاد ساخته شده بود و درباره آن حکایت هایی نقل می کردن که مو بر بدن انسان سیخ می کرد. دو ساخچی باشی که از فرط استعمال کوکنار و عرق پوست استخوانی بیش نبود، سیبیل های خنجری خود را به زور پیه بز چنان پیچ و تابی داده بود که به اصطلاح معمول بی‌ادبی می شود، چند تا نقطه آسمان را می درید. مردی بود لاجانی و موشمرده و به راستی پوست و استخوانی آن هم چروکیده و لهیده بیش نبود، ولی با آن همه اهن و تلم و سلاح کمری گویی رستم است و به جنگ اسفندیار می رود و یا شمر زلجوشن است که سقش را با قساوت برداشتند. قرابولن بیرنگ و رمق با سر و وضعی به ظاهر آراسته و در باطن ترحم‌آمیز در جلو در بزرگ ورودی زندان در عقب دو ساخچی باشی صف بسته بودم و به محض آنکه چشمشان از دور به موکب امیر افتاد، پاشنه چکمه‌هایی را که عموماً کف و پاشنه حسابی نداشت و به زور واکس و گرد زغال رنگ و روی پیدا کرده بود، به هم کوبیدند و سلام نظامی دادند و بانگ زنده باد امیر گوش فلک را کر کرد. امیر را گروه یسابولان و قراولان و جماعت آردال و فراش چون نگین در میان گرفته بودند و همین که امیر پا از رکاب خالی کرد، دو ساختی باشی به جلو دویده زمین ادب بوسه داد و به عرض رسانی که امروز برای او و اتباعش بزرگترین روز تاریخی است که بر لوحه سنگ نوشته بر دیوار زندان نصب خواهد کرد که جاودان بماند و پشتن در پشت مایه سرفرازی اعقاب و اخلاف آنها باشد الی یوم القیامه. به محض آنکه تشریفات قلابی و خطابه ها و دست زدن های سفارشی پایان یافت و امیر رضایت خاطر مهر مظاهر خود را بر زبان مبارک جاری ساخت، خطاب به دو ساخچی باشی فرمود جلو بیفت زندانیان را نشان بده. بررسی آغاز گردید. بازرسی رسمی: دو ساخچی باشی دسته کلید به دست و امیر با جماعت متملقان رسمی و غیر رسمی و قراولان مسلح و مکمل به دنبال به راه افتادند. اول به زندانیان مجرد پرداختند. هر زندانی در هلدونی تنگ و تاریکی قل و زنجیر به گردن و پا در کند در گوشه افتاده یا نشسته بود و بیشتر به مرده می ماند تا به آدم زنده. هرگاه در مقابل یکی از این بیغوله ها امیر پا سست می کرد، دو ساختی باشی می فهمید که باید زندانی را به حضور بیاورد. قفل های قل و کنده را باز می کردند و پای زندانی را آزاد می ساختند، ولی زنجیر به گردن به حضور می آوردند و سؤال و جواب شروع می گردید. زندانی اول مردی بود تنومند و کوتاه قد با ریش انبوه پرپشتی که رنگ حنا هنوز از گوشه و کنار آن به کلی زایل نشده بود. امیر رو به دو ساختی باشی نموده گفت این کیست و جنایتش چیست؟ به اشاره دو ساختی باشی سر ضابط زندان که یک بسته از پرونده های خرد و بزرگ چون قنداق کودک شیرخواری در بغل داشت به جلو آمد و تعظیم بلند بالایی تحویل داد و پرونده زندانی را بیرون کشیده بنای قرائت را گذاشت. امیر آن همه حوصله نداشت و و از آن همه اصطلاحات فنی چیزی دستگیرش نمی‌شد. از این رو با اوقات تلخی گفت: چرا این همه لفتش می‌دهید؟ پوست کنده در دو کلمه به من بگویید که این مرد کیست و تقصیرش چیست؟ سر ضابط با دستپاچگی پرونده را بست و جای خود را به دوستاخچی باشی داد. دوستاخچی باشی باز چند تعظیم خرد و کلان تحویل داد و گفت: قربان، اسمش حاج عبدالرزاق است ولی به حاجی مؤمن معروف است و در اموال وقف حیف و میل بسیار کرده است و به 14 سال حبس مجرد محکوم است. امیر گفت: از ریش و پشمش معلوم است که از همان مؤمنهای مسجد ندیده است که خدا را به خرما می فروشند. چه مبلغی حیف و میل کرده و به جیب زده است؟ دوستاخچی باشی گفت: به شهادت 22 نفر از شهود عادل و مؤتمنین محلی، این مرد که در آغاز کار دکان بزازی کوچکی در کنار امامزاده داشته و آه در بساطش نبوده است، پس از 4 سال و 7 ماه که متصدی اوقاف بوده است، دارای چند امارت و عده‌ای از دکاکین و حمام و انبار شده بوده است و در همان حوالی چند پارچه ملک دست و پا کرده و به شهادت پرونده عدلیه صاحب ضیاع و عقار هم گردیده بوده است. امیر کلمه ضیاع و عقار را درست نفهمید و اخمش را در هم کشید و گفت: زیاد پرگویی میکنی، چرا مختصر مفید حرفت را نمیزنی؟ دوستاخچی باشی بله بله قربان گویان باز به رسم تعظیم تا کمر خم شد و گفت: قربان، خلاصه آن که با همه تقدس مآبی دزدی کلان کرده است و کاملا به اثبات رسیده است و حالا دارد حساب پس می دهد. در اینجا مرد زندانی خودش را روی پای امیر انداخت و زاری کنان گفت: قربانت کردم، به همان خدایی که می پرستم و 3 بار به زیارت خانهش رفتم و به پیغمبر که ذریح مبارکش را بوسیدم و به 114,000 پیغمبر و 12 امام و 72 تن شهدای دشت کربلا و 5 تن آل عبا و به جان خودتان که 1,000 بار از جان خودم و فرزندانم برایم عزیزتر است. تمام این حرفا بی اساس است و بهتان صرف و افتراست و سر سوزنی حقیقت ندارد. همه را ساختند که مالی را که من در طول 1 عمر درستی و دینداری و خدا ترسی و امانت و صداقت یک شاهی از راه حلال به دست آورده ام بالا بکشد. امیر چندان درس و مدرسه ندیده است و با کتاب و دفتر هم سر و کار زیادی ندارد، ولی از طبع سلیم خداداد و فهم و تشخیص که مبارکترین مواهب آسمانیست محروم نیست و اتفاقا از انصاف و عدالت پروری هم نصیبی دارد. نگاه نافذی به سر و روی حاجی عبدالرزاق انداخت و گفت: از سر و رو حرف و قسمهایت معلوم است که خیلی چاخانی و از خدا و پیغمبر بیخبری و به جزای خودت رسیده ای. تا چشمت کور شود باید قصاص پس بدهی. حاجی باز خود را به روی پاهای امیر انداخت و حالا ببوس و کی نبوس که به سر مبارک خودت، به کلی بیگناهم و سر سوزنی تقصیر ندارم و 3 نقطه. امیر گفت: بسیار خوب. و سری جنبانید و خطاب به دوستاخچی باشی گفت: جلو بیافت. زندانی دوم در جلو اتاقهای تنگ و تاریک که از بسیاری جهات کنام حیوانات را به خاطر می آورد خرامان خرامان می گذشتند و گاهی امیر پا سست نموده می ایستاد و با اشاره سر می فهمانید که می خواهد با زندانی آن بیغوله صحبت بدارد. این مرتبه زندانی مرد بلند قامت لاغری بود که از چشمهای درخشانش معلوم بود که با الکلیات عقد اخوت بسته است. دندانهای سفید و تیزی داشت که از لای لبهای کبود رنگش در موقع تکلم پدیدار می‌گردید و بی‌شباهت به دندان بعضی از جانوران نبود. معلوم شد اسمش یدالله خان است و در اطراف پایتخت ملک و علاقه دارد و ارباب است و آدم خوشنامی نیست و دختر 16 ساله‌ای از دخترهای دهکده را بی سیرت کرده و از ترس اینکه مبادا پدر دختر در صدد انتقام‌جویی بر بیاید و از دستش به عدلیه عارض شود، یک شب در انبار کاه و یونجه پنهانی مردک را به ضرب گلوله به قتل رسانیده است و ولی خبر نمی داشته است که چوپانی در بالای پشته یونجه ها خوابیده بوده است. چوپان که شاهد قضیه بوده از بالا به پایین می جهد و خود را به کوچه می رساند و هایوهوی راه می اندازد. وقتی چند نفر وارد انبار می شوند که مقتول هنوز نفس می کشیده است و تپانچه یدالله خان از دستش بیرون پریده در همان نزدیکی مقتول افتاده بوده است، قاتل را هم دیده بودند که پریشان حال و شتاب زده از انبار بیرون می دویده است. یدالله خان هم مانند حاج آقایی که شرحش گذشت باز به زور قسم و آیه و تومار عریض و طویل قربان و صدقه خود را کاملا بیگناه و بیتقصیر قلم می داد. وزیر قضایای کاملا واضح و آشکار می زد و به صد زبان و صد عناوین پیچیده دادخواهی می کرد و از گذشته پر افتخار و خدمات ملی خود داستانهای حکایت میکرد که معلوم بود آیت الکرسی به گوش درازگوش است. امیر شنید و سر جنبانید و همینقدر به لفظ مبارک خود فرمود عجبا که مرد محترمی چون جنابعالی را بیگناه و بیتقصیر در این گوشه به زندان انداختند و محکوم به اعدام ساختند و میگویند به زودی حکم اعدام را هم اجرا خواهند ساخت. بگذاریم. و باز کاروان بازرسی به راه افتاد در حالی که امیر سر می جنبانید و کلمات عجبا عجبا بر زبان جاری می ساخت. زندانی سوم. باز قرابلان و خدم و حشم صف کشیده بودند و پاشنه ها را به هم کوبیدند و سلام نظامی دادند. امیر به اشاره مختصر دو انگشت سبابه وسطی راحت باش داد و باز به راه افتاد. از جلو اتاقهای بسیار گذشتند و باز امیر در مقابل اتاقی ایستاد و امر داد که زندانی را حاضر سازند. جوانی بود 20 و چند ساله با سر تراشیده و کاکل در وسط سر و قبا و آرخالق بر تن، پوست استخوانی بیش نبود و چشمانش در کاسه حدقه به هر سو می دوید و معلوم بود که به تاریکی عادت کرده از روشنایی چشمش را می زند. مدام مژگان به هم می زد و متحیرانه به اطراف نگاه می کرد. درست مردی از گور بیرون افتاده را به خاطر می آورد. همانجا زنجیر به گردن ایستاده بود و زال زال امیر را می نگریست. دو ساخچی باشی جلو دوید و پشت گردنش زد و گفت کار خر تعظیم کن. تعظیم کرد ولی معلوم بود که درست سر در نمی آورد که قضیه از چه قرار است. امیر پرسید اسمت چیست؟ پس از لختی سکوت و گیجی دهان جوانک باز شد و با صدای خفه گفت یدالله.
اهل کجایی؟
یدالله گفت
علم این شهرم ولی پدرم از مراغه به اینجا آمده بود.
امیر از دستاخچی باشی پرسید مرتکب چه جنایتی شده است؟ معلوم شد در یکی از قهوه خانه ها شبانه عاشق یک دختر آوازخوان شده است و کار خاطرخواهی به جاهای خیلی نازک کشیده بوده است و چون دختر بی اعتنایی نشان می داده و نظر به جاهای بلندتری دوخته بوده است، جوانک برای اینکه به رخ دختر بکشد که صاحب اعتبار است و کالسکه هم دارد، یک راننده کالسکه را در بیرون شهر کشته است و به نام خود جا زده است. مچش فوراً گیر آمده بود و علائم جرم به قدری روشن و قطعی بود که جای چون و چرا و آریونه باقی نمی ماند. حتی ساعت مچی جوان را در محل قتل یافته بودند و در موقع تفتیش منزلش کیف پول راننده کالسکه را هم که در زیر تشک پنهان کرده بود به دست آورده بودند. با این همه باز جوانه که با استفاده از علل مخففه و برکت عشق و عاشقی به جای اعدام محکوم به حبس ابد شده بود حاشا می‌کرد و می‌گفت به من بسته‌اند و از دشمنی و حسادت و رقابت و چشم و همچشمی صحبت می‌داشت و در واقع منکر واضحات می‌گردید. دو ساخچی باشی به عرض امیر رسانید که حتی پاشنه کفشش هم برآمده بوده است و در همان محل قتل پیدا شده است و وقتی در منزلش تفتیش می‌کنند می‌بینند کفش پای راستش بی پاشنه است و پاشنه‌اش به تازگی کنده شده است و کاملاً با پاشنه کفش پای چپ جور درآمد. خلاصه سر سوزنی جای شک و تردید نیست که آدم کشته است و در اول کار هم اقرار کرد و حالا می‌خواهد انکار کند. جوانک که کم کم چشمهایش داشت به روشنایی عادت می‌کرد فهمید که قضیه از چه قرار است و با چه کسی دارد سؤال و جواب می کند. رمقی گرفت و کمر را تا جایی که امکان پذیر بود راست کرد و باز بنای قسم و آیه را گذاشت که هرچه در حقش می گویند از بیخ دروغ است و همه را ساختند و یک کلمه اش اساسی ندارد. گفت: من اگر گنجش را در جلو چشمم سر ببرند نفسم قطع می شود. من دلم نمی آید که آزارم به مگس و مورچه برسد و می گویند آدم کشتم. این بی‌انصاف های از خدا بی خبر نمی دارن با من چه دشمنی و پدر کشتگی دارن. من روحم از این کار خبر ندارد و نمی دانم چرا مرا در این سلدونی انداختند. جوانک با همه شکستگی سیمای مطبوعی داشت و براستی مشکل بود باور کرد که مرتکب قتل عمدی شده باشد. امیر نگاه تیز و تندش را که مانند مته تا به اعماق روح جوانک رخنه کرد به او انداخت و پس از لمحه ای سکوت به آرامی خطاب به او گفت: اگر بگویم قرآن بیاورند آیا حاضری همینجا وضو بگیری و رو به قبله بایستی و به کلام الله مجید قسم بخوری که تو این کالسکچی را نکشته ای؟ رنگ روی جوانک تغییر کرد، چشمانش به هم رفت و زبانش به تته پته افتاد و دهانش باز ماند و چنان که پنداشتی پنجه آهنین گلویش را فشار می‌دهد به نفس نفس افتاد. چانه به لقه در آمد و چنان می‌مود که چیزی نمانده است که به کلی از حال برود و به زمین بیفتد، ولی صدایی از دهانش بیرون نیامد. امیر باز یک بار دیگر سر را جنبانید، گفت: پس از این قرار تو هم مانند دیگران بیگناه و معصومی، خدا جزایت را کف دستت بگذارد. این را گفته و به راه افتاد. زندانی چهارم. از مقابل عده‌ای از همین سوراخ‌های تنگ و تاریک و چه بسا متعفن گذشتند و امیر در مقابل سلول نمره 89 ایستاد و امر فرمود که زندانی را به حضور بیاورند. به حضور آوردند. مردک لاغر و سیاه چرده و چلوزیده و تکیده‌ای بود، سخت در هم شکسته و زوار در رفته، به درخت نازک خشکوده و برزره‌ای می‌ماند که سالها در ناف بیابان تشنگی خورده، هدف طوفان و بادهای سخت زمینی و آسمانی شده باشد. کله گری داشت با ریشی کوسه و چشمای چنان ریز که پنداشتی دو میخیست که در زیر ابرویش کوبیدند. تاب و توان ایستادن نداشت و با وجود توپ و تشر دو ساقچی باشی مانند فنر در هم خمید و به زمین نشست و با دو دست زنجیر گردنش را گرفت که زیاد آزارش ندهد. مدام از دهانش کلمه آب آب بیرون می‌جست و معلوم شد از آتش می‌نالد. به امر امیر برایش آب آوردند و پس از آن که تا قطره آخر نوشید و چشمهایش که به هم رفته بود کم کم باز شد و رمقی گرفت، نگاهش را به اطراف انداخت و باز سرش به پایین افتاد. معلوم شد یک قالیچه از حجره یک نفر صراف دزدیده است و مچش گیر افتاده و به 2 سال حبس محکوم است. امیر به او گفت: مرد حسابی، چرا دزدی کردی؟ منتظر بود که مردک حساب معمول حاشا بکند و زیرش بزند، ولی مردک که مشتی غلامرضا نام داشت گفت: بله قربان، دزدی کردم. امیر تعجب کنان گفت: پس اقرار میکنی که دزدی کرده ای؟ گفت: بله دزدم و دزدی کردم، از همان ساعت اول هم گفتم که دزدم و دزدی کردم. امیر لبخندی زد و گفت: آدم حسابی، مسلمان چرا باید دزدی بکند که به این صورت درآید؟ غلام رضا سری جنبانید و گفت: قربان، خدا نخواهد گیر بیفتید تا دستگیرتان بشود که درست‌ترین آدم ها هم وقتی مستعسل شد دزد میشود. امیر با اوقات تلخی گفت: این حرفای مفت را بینداز دور، خجالت دارد، مگر نمیدانی که دست دزد را میبرند؟ قربان، خجالت هم میکشم و خاک بر سرم که دزد از آب در آمدم، ولی عرض کردم که از ناچاری بود.
یعنی چه؟ آدم حسابی با آبرو چرا باید دزد بشود؟
قربان، من کفش دوزم و 27 سال است دکان کوچکی در جنب کاروانسرای امیر دارم و تمام اهل بازار مرا می شناسند. یک شاهی خورده و برده از احدی نداشتم. با همان کفش دوزی و بوی چرم خیس شده هر طور بود یک لقمه نان برای زن و بچه ام، 2 پسر و 1 دختر بچه خردسال شب به خانه می بردم. اما این اواخر نمی دانم به چه علت بازار کساد شده بود. به نظرم مردم به کفش فرنگی بیشتر راغب شدند. چه درد سر بدهم؟
سه ماه اجاره دکانم عقب افتاد. اسباب خانه را هم تکه تکه یا فروخته بودیم یا گرو گذاشته بودیم و دیگر دستم به جایی بند نبود. مالک هم هر چند مردم دار است ولی معامله ای کرده بود و احتیاج به پول پیدا کرده بود و سخت گرفته بود که اگر تا اول ماهی که می آید ندهی جلو پوستت را می اندازم بیرون. خیلی به این در و آن در زدم ولی دستم به جایی بند نشد و در و همسایه و همکارهایم هم که بو برده بودند کفگیر کاروبارم به ته دیگ خورده است به هزار بهانه از رسانیدن کمک مزایقه کردند. روزها می گذشت و دیگر خواب و آسودگی نداشتم و به چشم خودم می دیدم که دکانم دارد در و تخته می شود. نمی دانستم چه خاکی بر سرم بریزم. در همان حیز و بیز زن بیچاره ام که شریک غم و غصه ام بود تاب نیاورد و مریض بستری شد و این هم قوز بالا قوز. از غصه داشتم می ترکیدم. راه پیش و پس برایم باقی نمانده بود. به یادم آمد که برای حاجی علی قلی زنجانی که صراف معتبری است و در کاروانسرای امیر حجره دارد عمری است که هم برای خودش و هم برای اهل خانه‌اش از زن و مرد و بزرگ کوچه کفش دوختم. مرا خوب میشناسد و اگر رو بیندازم از او مبلغی قرض بخواهم مزایقه نخواهد کرد. یک راست رفتم به حجره اش و راست و پوز کنده حرفی را که داشتم زدم. تعجب کرد که کارم به اینجا کشیده است و عاقبت گفت باید زامن بدهی. خیال کردم پیدا کردن زامن کار آسانی است و به جان خودش و کس و کارش دعا کردم و رفتم در پی زامن. اما مگر کسی حاضر می شد که بیاید زامن من گدای گرسنه بشود که همه خبردار شده بودند که برای نان شب محتاجم. عذرها آوردند و قسمها خوردند و با دست خالی به حجره حاج علی قلی خان برگشتم. از قضا حجرهش باز بود ولی نمی دارم خودش و شاگرد حجرهش کجا رفته بودند که حجره به کلی خالی مانده بود. مدتی همانجا نشستم و انتظار کشیدم ولی کسی پیدا نشد. در همان اثنا چشمم به یک قالیچه کار اصفهان افتاد که زیر میز کوتاه و کوچکی که حاجی آقا پشت آن می نشست و کتاب و دستک و دفترش روی آن بود افتاد. به فکرم آمد که فردا روزی است که باید بدهی خود را بپردازم و الا حکمن نانم به کلی آجر خواهد شد و دکانم را می بندند. شیطان در پوستم افتاده بود و صد جور فکرهای غریب و عجیب در دیگ کله ام می جوشید و داشتم درست حسابی دیوانه می شدم. گمان کردم که حاجی و شاگردش به انباری که در ته یکی از دالانهای کاروان سرا داشت رفتند و ممکن است هر ثانیه برگردند. ولی بر نگشتم و همینقدر می دانم که قالیچه را از زیر میز بیرون کشیدم و لوله کردم و زیر بغل گذاشتم و چون کسی در آن حول و حوش ندیدم با دلهوره عجیبی که تمام تنم را به لرزه انداخته بود زدم به چاد. هنوز قالیچه را جایی آب نکرده بودم که مچم گیر آمد و گرفتار شدم. دروغ فایده نداشت. عین حقیقت را مو به مو گفتم و محکوم شدم و انداختنم تو این سلدونی. تا چشمم چهار تا بشود دیگر به فکر دزدی نیفتم. مکافات پس میدهم اما بیخبر که از زن ناخوشم و بچه هایم دارد دیوانه هم میکند. خاک بر سرم که سر پیری و معرکه گیری دزد هم از آب در آمدم. لایق ریشم، لعنت خدا و نفرین پیغمبر و امام بر من روسیا و بنای گریه را گذاشت. امیر نمیخواست نشان بدهد که متأثر شده است. مدتی ساکت و متفکر ماند و سپس رو به دوست ساخچی باشی کرد و گفت این مرد خودش اقرار میکند که دزدی کرده است. مردک میان حرف امیر دوید و اشک ریزان و بریده بریده گفت چرا اقرار نکنم؟ بر پدر روزگار لعنت که مرا به چنین کاری واداشت. من یک عمر نان حلال خورده بودم. منتظر نبودم که خدا با من این طور معامله کند. میگویند کاسب حبیب خداست. مگر من کاسب نبودم؟ چرا مرا اینطور محتاج این مخلوق ساخت؟ درست گفتند که گدایی کن تا محتاج این مخلوق نشوی. حاضر بودم گدایی هم بکنم و پیش هر کس و ناکسی دست دراز کنم ولی دستگیر شده بودم که دستم خالی ماند. از رحم و مروت اثری نمانده است. آبرویم هم به خاک می‌ریخت. امیر رو به دستاخچی باشی کرد و با لحن عتاب و خطاب گفت تو این مردی را که خودش میگوید دزدی کردم و دزد هستم با آن اشخاص معتبر و محترمی که به خدا و پیغمبر روز جزا و عقاب آن همه قسمهای غلیظ می‌خوردند که تقصیری نکردند و بیگناهند، در یک جا با هم انداخته ای و ابدا فکرت هم نیست که مرتکب چه اشتباه بدی شده ای. چطور دلت گواهی داده است که چنان اشخاص شرافتمندی را با یک دل دزد هم منزل و هم قفس بسازی؟ آنها شخصیت‌های با نام و ننگ و آبرویی هستند که مدام از خدا و خداپرستی صحبت می‌دارند و اهل نماز و روزه و عبادت هستند و روزه‌خوانی می‌کردند و سفره می‌دادند و به زیارت کعبه و عتبات عالیات و مزارهای متبرکه می‌رفتند. و تو چنین کسانی را با این دزد بازاری که معلوم است زیاد اهل مسجد و منبر هم نیست با هم اخت کرده ای؟ مرحبا به فهم و شعور تو. این معنی داره؟ خیر خیر، چه باید همین الان اینها را از هم جدا ساخت؟ آخر دنیا قاعده و قانونی دارد.
دو ساخشی باشی سلام نظامی داد و پاشنه را به هم کوبید و گفت امر امر مبارک است، اطاعت می شود. وقتی سخن بدینجا رسید، امیر یک نفر از همراهان سواری خود را که در مدخل زندان با سواران دیگر ایستاده بود احضار نمود و مردک زندانی را به او نشان داد و گفت همی الان این مردک را سوار اسبت میکنی میبری به منزلش میرسانی. نا ندارد، مبادا زیاد تند برانی که حالش بدتر به هم بخورد. آنگاه از کیف بغلی خود یک مقدار اسکناس هم درآورد و در کف زندانی گذاشت و گفت بیاین هم برای زن و بچه‌ات که لابد چشم راحت هستند نان و آبی بخر و دعا کن که خدا هم از تقصیرت بگذرد و از تقصیر ما هم بگذرد و همین که حالت قدری به جا آمد یک روز بیا اندازه پای مرا هم بگیر و یک جفت کفش راحت برایم بدوز. من هم دعا میکنم که دیگر اجاره دکانت عقب نماند و روزگار با تو سازگار باشد و کم کم کفاش باشی این شهر هم بشوی. برو به امان خدا.
آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب و دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید.
آواگبوف.com